بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قال الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. بله، محقق خوبی باز یه پروژه دیگری داشت و اون این بود که در ما نحنفی استحباب نفسی هست، از اون طرف خب علم به ضرر داره دیگه، فرض کلام در اینه، و چون ایشون اضرار به نفس حرام نمیدانه، از این جهت دیگه راحته، چون اضرار به نفس حرام نیست دیگه از نظر ایشون، اما اون طرف استحباب نفسی هم که دارن، بنابراین دیگه کار تمامه. اما اگر ما قائل شدیم وفاقا للمشهور من اصحابنا به حرمت اظهار به نفس، یه مقدار گیر میکنیم اینجا دوباره. چرا؟ چون که علم داره، صورت علم به ضرره، علم به ضرره و ضرر هم حرامه، و لحاظه دوچار مشکل میشیم و باید ببینیم از چراهی قضیه درست کنیم، به کجا میکشه. حالا بیاییم سراغ محقق نایینی.
اگه وضو بگیره و ضررش معتدون به باشه، اتبا نظرهای خوبی بازم حروم میشه، درسته؟
معتدون به یعنی خیلی شدید، معمولا یه سرما خوردگی یا طبیعه پلو میگه اشکالی
نه،
نه این مقدارش اشکال نداره، در حد سرما خوردگی اشکال نداره، نه اگر میفته به پوتوماتی چیهی پیش میاد به دکتر دیگه نمیرسه، بله اومده اون فهم میکنه، اینطوری حل کلامش این صورته. خب عرض کنم محقق نائینی چه فرمود؟ فرمود که قائل شد به بطلان در هر دو صورت، ولی زا محقق خوبی قائل به صحت شد، چه ضرری باشه چه حرجی باشه. چرا؟ چون در هر دو صورت استحباب نفسی داریم، چه ضرر باشه چه حرج باشه فرقی ندارن، و با استحباب نفسی یک کار را درست کرد. اما محقق نائینی فرمود در هر دو صورت چه ضرری چه حرجی باطله. من دلیل علی ذلک، فرمود دلیلش این است که خود تفصیل قاطع شرکته. ما اینجا میدونیم یک کسی که علم به ضرر داره یا علم به حرج داره دیگه مکلف به وضو نیست، نه مکلف به وضو نه مکلف به غسل، برای که علم داره به ضرر و علم داره به حرج. پس تکلیفش چه میشه؟ تکلیفش میشه تیمم. این آدم دیگه میشه فاقد الماء، یعنی فاقد الماء محسوبه. فاقد الماء دیگه غیر از واجد الماء، فاقد الماء وظیفه تیممه و وظیفه غسل و وضو نیست، و برخلاف واجد الماء ما دو دسته داریم، یه دسته واجد الماء که وظیفه شون تیمم، وظیفه شون غسل و وضو، یه دست فاقد الماء که وظیفه شون تیممه. حالا یه آدم وظیفه شیه، یه آدمی که غسل به سبب ضرر داره و علم داره به این که مضر هست، خب یقینا این مکلف به وضوه؟ نه. پس این دیگه مکلف به چیه؟ مکلف به تیممه. مکلف به تیمم که هست، ما تفصیل قاطع شرکته، یعنی قابل جمع نیست که هم یک کسی وضو برش بره، تیمم برش واجب باشه، هم وضو ازش صحیح باشه، نمیشه. اون کسی که تیمم در حقش صحیحه وضو باطل، اون کسی که وضو برش صحیحه تیمم برش باطل. این مقصودش از تفصیل قاطع شرکت مقصود اینه، یعنی اینا شرکتی با هم پیدا نمی کنه، بین وضو و تیمم همیشه روبروی هم جدا هستن از هم دیگه. پس وقتی که این طور شد در ما نحنفی، خب ما علم داریم به این که چون یه آدم علم به ضرر داره یا علم به حرج، دیگه قطعا تیمم ازش صحیحه، وظیفه تیمم. وقتی که وظیفه تیمم شد، دیگه خود به خود باید بگوییم وظیفه وضو نیست، نه وضو و نه غسل، توجه فرمود، چون که تفصیل قاطع شرکته. عرض کنم به خدمت شما، و لحاظا از همین را محقق نائینی قائل می شوند به چه؟ قائل می شوند به این که تکلیف یه آدم، تکلیفش عبارت است از تیمم، و اگر وضو بگیره یا تجاوز کنه وضو و غسلش باطله.
مولانا مثال اهداء عضو هم زیر نظر این قاعده لا ضرر ولا ضرار.
بله
اهداء عضو کلی مثلا
بله برای خودش اگر ضرر نداشته باشه اشکال نداره. بله اگر ضرر داره خود جایزه، اگر ضرر نداره اشکال نداره. خب بیاییم به سراغ مال من. پس محقق نایمی تو استدلال کرد، محقق خوبی جواب داده به این که این تفصیل قاطع شرکت اینطوری نیست. ما جایی داریم که انسان واجد الماه و در عین این که واجد الماه هست تیممش هم صحیحه. مثال داریم
وقتی ضیق الوقت،
مثلا یکی مثال میزنن به کسی که آب داره و وظیفش هم وضوعه، اما تا بخواد وضوع بگیره به نماز مسجد نمیرسه. اینجا مکلف میشود به تیمم و اینکه خودش به نماز مسجد برسانه و تیمم بگیره با اینکه واجد الماء هم هست. یه مثال دیگه میزنن من آوا الا فراشه،
اینا استحباب هست حاجه ها
بله استحباب یه
استحباب
هست.
و ما گفتیم قاعده ضرر و اینا بر قواعد موارد استحباب حکومت که نمی کنه.
در اصل نه، اینجا بحث
شرکت.
بحثش اینه که تفصیل خاطع شرکته. آقای خوی جواب میده نه خاطع شرکت نیست، ما یه جایی داریم که طرف واجد الماه باید وظیفش وضو باشه و حالا که حق داره تیمم بگیره تیمم صحیح. خب اینطوری میخواد جواب بده به آقای نایلی. مثال دیگه من آوا الا فراشه و ذکر انه لم یتوضا، آمده داخل فراش شده که بخوابه، یادش آمد که آب هم داره هم وضو نگرفته و حالا چیکار کنه؟ سختشه که بره وضو بگیره. اینجا میفرمایند که اشکالی نداره تو همون رخت خواب تیمم بگیره با اینکه واجد الماء هم هست. اینجا محقق خوبی میخواد یه مثالایی بزنه کسی واجد الماء هست و در این حال جایز براش تیمم بگیره. پس اون ما نحنفی هم که کسی که علم به ضرر داره در این حال که علم به ضرر داره واجد الماه، اما به خاطر ضرر ارفاق شده در حقه گفتن که شما تیمم بگیر. این تیمم بگیر ارفاقیه و در واقع واجد الماه، آب هم داره واجد الماه هست، اما به خاطر ارفاق بهش گفتن که تیمم
بکن.
اگر هم وضو میگرفت هم صحیح،
اگر
وضو میگرفت هم صحیح بود.
دلیل برای این نمیشه که بهش بگیم واجد الماه. همین آقایی که مریض نمیتونه، آب هست منطقه استعمالش برایش مشکله، اینجا رو واجد الماه میگن.
اینجا رو محقق خویی آمده برای این
دون برمایش
دون حالا نظر ایشون پس چه شد؟ یک مثال دیگه مثال میزنن به کسی که جرح مکشوف داره، جرح مکشوف یا قرح مکشوف یعنی جبیره نبسته و این سرش بازه. حالا موقع غسل شد میفرماید که روایات اختلاف دارن، به خاطر اختلاف روایات میگوییم که هم میتوانه غسل بکنه غسل بکنه و این را نشوره، این جرح را یا این طرح را نشوره و اجازه داره تیمم هم بکنه. پس این که حق داره هر دو کار رو بکنه و این که شد واجد الماء و وظیفه‌اش هم چه بود؟ این بود که غسل بکنه، غسل بکنه و این جرح را هم نشوره. خیلی خوب، پس چطور شد که حق داره تیمم هم بکنه؟ تیمم بکنه که دیگه غسل نکنه اصلا، غسل کنار بگذاره و تیمم بکنه. اینجا محقق خویی میفرماید این که ما گفتید تفصیل قاطع شرکته این حد کجا رفت؟ بله پس میفرماید میخواد ایشون با این موارد میخواد ثابت بکنه که ما داریم موردی که انسان واجد الماه وزیبه هم داره وضوع بگیره یا غسل بکنه، ولی تخفیف داده شده از جهت تخفیف و تحصیل که تیمم بکنه. چون موارد اینطور داریم لحاظا ما نحن و بیان بیان همینجور حساب بکنیم. یا آدمی علم به ضرر داره، به واسه علم به ضرر وظیفه چیه؟ وظیفه اینه که وضو نگیره، تیمم بکنه. اما در این حال اگر هم وضو بگیره، وضو صحیحه، واجد الماه وضو صحیحه، ولی هم حق داره تیمم بگیره. البته این در مواجهات آقای خوبی بالاخره یه قدری به ذهنم، حالا بعدا درباره شون بحث میکنیم، امروز دیگه وقت تمام شد، اما احتیاج به بحث. حالا نظر سومین نظر چه بود؟ این هم بدیم که بحثی تفسیر بود بین حرج و ضرر. این نظر آسد کاظمه به طبع مشهور. از چه بابت؟ از بابت این که گفتن القاء فی الحرج حرام نیست، یعنی آدم فرض کنه یه چیزی حرج یعنی چه؟ یعنی اذیت میشه، میخواد وضو بگیره هوا سرد فلان اذیت میشه، این اشکالی نداره، خود کار حرجی انجام بده، عمل حرامی نیست. اما القاء فی الضرر که مریض میشه اون حرامه. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. توجه فرمودی. و علی هذا الاساس تفصیل دادن بین ضرر و حرام. در مورد ضرر گفتن وضو باطله، چرا؟ چون که ضرر حرامه و انسان عمل حرامی انجام بده مبغوضه، قابل قصد قربت هم دیگه نیست. به خلاف حرج، عمل حرجی عمل حرامی نیست، منتها خداوند تخفیف داده، تسهیل کرده، گفته حالا میخواهید مثلا میتونید حق دارید که وضو نگیرید، تیمم بکنید. اما توجه فرمودید، اما در مورد ضرر چه؟ در مورد ضرر نه، حرامه. و اگر کاری را انسان علم داره به اینکه ضرر داره انجام بده، اون کار حرامه و مقرب الی المولا نیست و اون وضو باطله. توجه فرموندی؟ این هم تفسیر سر. خب ما همچنین نظر شریفتون باشه، خب گفتیم که بله ضرر حرامه، ولیکن رسیدیم به اینجا که اونجا در ورق قبلی که جاهل بود از بابت جهل مرکب، گفتیم دیگه با خاطر جهل مرکبش بس این نداره، فعلیت نداره. اما الان اینجا خویدار نیست، اینجا عالم عامده، علم داره به ضرر و عمدن داره این کار انجام بده. یه و حرف قبلی رو نمیتوانیم بزنیم، چون که ضرر هم حرامه و مقرب الی المولا نیست. پس این فرمایش حاسد کاظم درست شد که چی؟ که وضو باطله. اما اگر حرج باشه، حرج باطل نیست، چون که القای فل حرج اجماعیه، که القای فل حرج آدم یک کاری میکنه که اذیت میشه، سختشه، اذیت میشه، یه اشکال نداره، باطل نیست. اما اگر میدونی که وضو میگیره مریض میشه، نه باطله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.